کتابخان رو در این فرصت آماده کرده ایم که شما شنونده این برنامه هستید.
کتابخان
به نام خدا، به کتابخان خوش آمدید. قسمت چهارم داستان را بشنوید.
موسل، داشتیم روستاهای اطراف رو می گرفتیم، آخرین نقطه های تحت اشغال داعش رو. حاجی نشست ترک موتورم، رو کرد به بچه های خط و گفت ما می ریم منطقه رو ببینیم و برمی گردیم. سر حرفم باز شده بود. حاجی هم از فرصت استفاده کرد و مدام می گفت بریم اینجا رو ببینیم، بریم اونجا رو ببینیم. خمپاره ها همراهیمون می کردن، این ور اون ورمون می خوردن و گرد و غبار می رفت هوا. شناسایی 15 دقیقه یک ساعت طول کشید. تکریت، حتی یه بار به چشم ندیدم. نه جلیقه ضد گلوله می پوشید، نه با ماشین ضد گلوله می اومد توی خط. خمپاره اومد و خورد کنارش. صاف صاف راه می رفت، انگار نه انگار چیزی به زمین خورده. بعد هم خونسرد نشست روی موتور، زد به خط، رفت تا وضعیت دشمن رو شناسایی بکنه. فرمانده کلاسیک نبود، از اونایی که میشینن تو اتاقای لوکس و شیشه‌ای و از مانیتورینگ صحنه جنگ رو مدیریت میکنن. در خطرناکترین نقطه ها رد پای حاجی رو میدیدی. یه وقتایی که کار گره میخورد عقب نمینشست دستور بده، بلند میشد میرفت توی خط. هیچ وقت نشنیدم حاجی به نیروهاش بگه برید. اول خودش میرفت، بعد به بچه ها میگفت بیایید. روایتی از سردار شهید شعبان نصیری و سردار جعفر جهروتی زاده. خیلی نزدیک شده بودن، اونقدر که تیرهای کلاش میخورد به در و دیوار حرم. پشت حرم بی بی زینب بودیم. تاب نداشت ببینه به حرم آسیب میرسه. خودش کلاش دست گرفت، پا به پای بچه رزمنده ها میجنگید. وقتی تیر به دستش خورد داد هممون در اومد که حاجی برگردید، حاجی تو رو خدا برگردید. قبول نکرد، موند کنار بچه ها. شده بود مثل اسفند روی آتش، روی پا بند نبود. تکفیری ها خیز برداشته بودن برای حمله به سامر را. حاجی رو تا به حال اینطور ندیده بودم. کم توی جنگ و درگیری نبود، اما این بار فرق میکرد. دلنگران بود خدای نکرده دوباره اهانتی بکنم به حرم اهمیت هار. بعدها خودش میگفت سخت‌ترین لحظه های جنگ عراق همون روزایی بود که توی جاده بغداد سامر را می جنگید. روایتی از یوسف افضلی. تکفیری ها دور تا دور نیروها رو محاصره کرده بودن. حاجی قصد داشت سوار بالگرد بره وسط منطقه محاصره شده. بالگرد مجبور بود توی ارتفاع بالا پرواز کنه تا در تیر رس قرار نگیره. هرچی اصرار میکردن نره زیر بار نمیرفت. از یه طرف شیمیایی بود و در ارتفاع زیاد نفسش میگرفت، از طرفی عبور از روی سر داعشی ها ریسک بالایی داشت. برای بار آخر گفتم حاجی جان به خدا خطرناکه، شما نباید بری. محکم گفت از هوا و زمین، از چپ و راست آتیشم بباره من باید برم. بچه های مردم دستم امانتن، باید بهشون سر بزنم. حرف خودش بود. نشست توی بالگرد، کپسول اکسیژن هم با خودش برداشت، رفت وسط منطقه محاصره شده. اینجا آمرلی شمال عراق، شهری کوچک با 18,000 شیعه ترکمن. داعش به شهرها و روستاهای منطقه حمله کرده بود، مردم رو قتل عام میکرد و میومد جلو. میگفتن به زودی نوبت میرسه به آمرلی. هم قسم شدیم که از شهر آب و اجدادیمون دفاع بکنیم. تنفر که سقوط کرد دور تا دورمون رو خاک ریز زدیم، از آب و غذا هر چی داشتیم رو بین خودمون تقسیم کردیم. مردها رفتن پشت خاک ریزها و عهد کردن عقب نشینی نکنن تا جایی که همه شهید بشیم. زنها رو هم در خونه ها مسلح کردیم. داعش رسیده بود پشت دروازه های شهر، هر روز با خمپار آمرلی رو میکوبید. چند بار تانک هاشون رو افتادن که بیان توی شهر نذاشتیم. تمام روستاهای منطقه سقوط کرده بودن، هیچ راهی برای ورود غذا و سوخت و تأمین سلاح نداشتیم. داعش برق و آب رو هم قطع کرد. چند روزی می شد که آذوقمون تموم شده بود، حتی آب هم نداشتیم. مجبور شدیم چاه بکنیم، اما به آب شور رسیدیم. آب شور و آلوده جانمون رو نشانه گرفت. دولت با بالگرد برامون مواد غذایی میفرستاد، ولی اندازه‌ای نبود که به همه برسه. خیلی از بچه‌ها و زن‌ها از گرسنگی و تشنگی تلف شدند. داعش که دید تسلیم نمیشیم، رفت سراغ حیله و نیرنگ. پیام داده بود تسلیم بشید، کاری به کارتون نداریم. میدونستیم دروغ میگن، زیر بار نرفتیم. 80 روز از محاصره میگذشت. همه سازمان‌های بین المللی با اینکه از محاصره و قحطی آمرلی خبر داشتن سکوت کرده بودند. دیگه نه توانی مونده بود نه آذوقه‌ای. هم داشتیم با قحطی می‌جنگیدیم، هم با حمله‌های بی‌امان داعشی‌ها. بالاخره مقاومت اثر کرد. آیت الله سیستانی فتوای جهاد داد و از ارتش و مردم خواست به کمک ما بیان. همگی اومدن و اطراف آمرلی اردو زدن. یکی از شبها گفتن یک فرمانده ارشد نظامی اومده آمرلی. شبانه سوار بالگرد شده بود و از بالای سر داعشی ها اومده بود وسط شهر دور تا دور محاصره شده. جانش رو گرفته بود کف دستش. دیدنش قوت قلب بود تا سلاحمون رو زمین نگذاریم، تا به مقاومت ادامه بدیم. انگار خون تازه‌ای به رکامون ریخت و رفت. حاج قاسم سلیمانی نبود، آمرلی هم بعد از 84 روز آزاد نشده بود. خیلی ها تا روز جمعه چیز زیادی از این ماجرا نمی دونستن. اولین بار رهبر انقلاب توی نماز جمعه‌ای که حاجی برای همیشه نبود، پرده از این راز برداشتن و فرمودند کدام فرمانده دیگر قدرت داشت می توانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد. به یک منطقه‌ای که در محاصره 360 درجه‌ای دشمن است، شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود. در محاصره کامل دشمن جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنها هستند، فرماندهی ندارند. چشمشان که به حاج قاسم سلیمانی می افتد جام پیدا می کنند، روحیه پیدا می کنند، انگیزه پیدا می کنند، محاصره را از بین می برند و دشمن را متواری می کنند. Thank you. سردار صاحب نوه‌های دو قلو شده بود، نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا آمده و نارس بودند و باید در بخش ایزوله بستری می شدند. به مادر یکی از نوزادانی که شرایطش بحرانی نبود گفتم نوه‌های سردار سلیمانی توی بیمارستان ما هستند. اتاق خالی ایزوله نداریم که بستریشون بکنیم. اگه موافقید شما برید یه اتاق دیگه، بچه ها رو اینجا بستری کنیم. مادر نوزاد تا اسم سردار رو شنید نه نیاورد. همینطور که داشت برای دیدن سردار می رفت با خودش گفت عمری که حاج قاسم سلیمانی وقف آرامش امنیت ما کرده با چی جبران میشه؟ این کمترین کاره. سردار که از ماجرا بو برد ناراحت شد، گفت دست نگه دارید. چرا این کارو کردید؟ یه نوزاد بیمار رو از اتاق ایزوله بیرون آوردید تا نوه های من رو بستری بکنید؟ هیچ تفاوتی بین بچه های من و دیگران نیست. لطفاً اون نوزاد رو برگردونید به اتاق ایزوله. ما هم صبر میکنیم تا اتاق خالی بشه، مثل بقیه بیمارا. گفتم مادر اون بچه تا شنید میخوام نوه های شما رو بستری بکنیم، خودش اصرار داشت که اتاق رو خالی بکنه. اما سردار زیر بار نرفت. گفت نه آقای دکتر، کاری که گفتم بکنید. خانواده محبوب ترین فرد نظامی کشور 3 ساعت در بیمارستان منتظر موندن تا اتاق ایزوله خالی بشه. برای ملاقات دختر و نوه‌هاش اومده بود بیمارستان. پرستارا ذوق زده بودن اما خجالت می‌کشیدن جلو برن. سلام و احوالپرسی صمیمی حاجی یخشون رو آب کرد. سرمو که چرخوندم دیدم تمام پرستارای بخش دورش حلقه زدن. همه چیز آماده بود برای گرفتن یه عکس یادگاری. یه دفعه نگاه حاجی به انتهای سالن افتاد. یکی از نیروهای خدمات داشت کف زمین رو طی می‌کشید. صدای صدو گفت برادر شما هم بیایید توی عکس یادگاری ما باشید. دو قلوها قدمشون برای ما خیر بود، اونقدر که تونستیم چند بار حاجی رو توی بیمارستان ببینیم. هر بار که بچه ها رو می آورد میخواست از سلامتشون مطمئن بشه. یه روز دوقلوها رو برای معاینه آورد. مطب شلوغ‌تر از همیشه بود. منشی خبر داد که سردار اومده. برای احوالپرسی اومدم بیرون. تعارف کردم که بیان داخل اتاق. به فرمای من رو قبول نکرد. یکی از نوه‌ها رو بغل گرفته بود. گفت به خانم منشی سپردم اسم ما رو توی نوبت ویزیت بذاره. منتظر میمونیم تا نوبتمون برسه. بعد از ویزیت دوقلوها انگشتری از جیبش در آورد و به من هدیه داد. گفت آقای دکتر شغل مقدسی دارید. مونده بودم چی بگم، انگار به زبونم قفل زده بودن. از همون روز انگشتر رو دستم کردم و عهد بستم دین این انگشتر رو به صاحبش تا آخر عمر ادا کنم. روایتی از دکتر محمد ترکمن. مهمان جلال طالبانی بودم. اون روزها رئیس جمهور عراق بود. پرسید میدونی اینجایی که نشستی چند وقت پیش کی نشسته بود؟ گفتم نه، از کجا باید بدونم؟ خاطرش رو برام تعریف کرد. ژنرال سلیمانی چند وقت پیش اینجا نشسته بود. داشتیم صحبت میکردیم که منشی دفتر اومد. در گوشم چیزی گفت و رفت. ژنرال پرسید آقای طالبانی موضوع چیه؟ گفتم رئیس جمهور آمریکا پشت خطه. شما اجازه میدید صحبت کنم یا بذارم واسه بعد؟ گفت نه، صحبت کن. تلفن رو وصل کردم. خواست بره بیرون که راحت حرف بزنم. گفتم نه، نیازی نیست. لابلای صحبت‌ها به اوباما گفتم میدونی الان کی جلوی من نشسته؟ گفت نه. گفتم الان جنرال قاسم سلیمانی درست نشسته روبروی من. گفت جدی میگی؟ لحنش طوری شد که حس کردم از هیبت اسم جنرال سراسیمه از جاش بلند شده و تمام قد ایستاده. ابهتش نه فقط رو در رو، که از پشت تلفن هم دشمن رو میگیره. روایتی از مهندس پرویز فتاح.
چه ارزشی دارد پاسپورت ما را کسی قبول دارد یا ندارد؟ مهم این مطلب، اما آیا مهمتر از عزت ماست؟ عزت ما امروز بر هر چیزی ارجحیت دارد، عزت این ملت.
هفته یکی دو بار کوههای محوطه ستاد رو پیاده دور می‌زد. یه جورایی هم پیاده روی میکرد هم کوه نوردی. این کوها منطقه شکار ممنوع هستند و محل زندگی حیواناتی مثل آهو و بز کوهی. حاجی با اون همه گرفتاری حواسش به این زبون بسته ها هم بود. گفته بود تانکر آب نصب کنیم و از آب همون تانکر در چند نقطه بگذاریم. تابستون که میشد حکم میکرد برید ببینید اون تانکر آب داری یا نه. اگه رفت تکلیفی میگفتیم داره، حاجی قانه نمیشد. میگفت نه، یکیتون بره ببینه بیاد به من بگه. زمستون ها هم که همه منطقه رو برف میپوشوند و علف پیدا نمیشد، سفارش میکرد که براشون علوفه ببریم. بس که دل رحم بود. روایتی از همرزم سردار و مهدی ایران منش. کلافه شده بودم، رفتم پیش حاجی، گزارش طرف رو دادم بهش. گفتم فلانی کاره اشتباهش انگار تمومی نداره، پشت هم داره تکرار میکنه. ساکت بود، منو نگاه کرد، در جوابم یه جمله گفت: یه درصد احتمال میدی توی این مسیر بمونه و خوب بشه؟ من رفتم توی فکر، جواب دادم بله. سردار مهربون نگام کرد، گفت پس دیگه هیچی نکن. روایتی از سردار حسین فتاحی. به دو از فرودگاه امام خودم رو رسوندم فرودگاه مهرآباد. تازه از سوریه اومده بودم، باید میرفتم کرمان برای سخنرانی. اومدم کارت پرواز بگیرم، حاج قاسم رو دیدم. پرسید شما داری میای شهر ما؟ گفتم آره حاجی، امشب روستای زنگی‌آباد برای شهید حاج یونس زنگی‌آبادی برنامه گرفتن، دعوت کردن برای روایتگری. وقتی رسیدیم کرمان خیلی عادی سر خیابون ایستاد، تاکسی گرفت و رفت. مراسم که شروع شد حاجی هم اومد. دم در ورودی شرط گذاشته بود و گفته بود اسم منو نمیارید، با حاج حسین هم بگید چیزی نگی که حاج قاسم اینجاست. من رام دعوت نمی کنید صحبت کنم، اومدم توی جلسه شهید. حاجی مثل همه مردم اومد نشست توی مراسم شهید و بعد هم رفت، بی سر و صدا و جنجال و هیاهو. روایتی از حاج حسین یکتا. دختر جوان از دور زل زده بود به ماشین حاجی، باور نمی کرد. هی نگاه از صورت حاج قاسم می گرفت و دور اطراف رو می پایید، هی زل می زد به صورت حاجی. زد روی شونه دوستش و با تعجب گفت: سردار سلیمانیه. دوستش بی تفاوت پوزخندی زد و گفت: چی میگی تو؟ مگه میشه بدون بادیگارد و محافظ اینجا باشه؟ اومدن نزدیکتر و نزدیکتر، زدم به شیشه ماشین. حاجی شیشه رو پایین داد، نگاه متعجبشون ماسید روی زبانشون. شما سردار سلیمانی هستین؟ حاجی خندید: بله. میشه بهمون یادگاری بدید؟ حاجی تسبیحی که دستش بود رو هدیه داد به اون دو دختر جوان. وقتی دید کم مونده سر تسبیح دعواشون بشه، انگشتش رو هم در آورد داد بهشون. روایتی از احمد حمزه‌ای. فرقی نداشت توی پایگاه‌های عراق باشه یا سوریه یا لبنان. شب به شب با پدر و مادرش تماس می‌گرفت و از پشت تلفن حال احوالشون رو می‌پرسید. هر بار که زنگ می‌زد سیم کارتش رو عوض می‌کرد. حواسش به امنیت قضیه هم بود که کسی نتونه ردش رو بزنه و تماس‌هاش رو کنترل بکنه. گاهی وقتا هم تلفن منو می‌گرفت. می‌دونست کسی رد گوشی من رو نمی‌گیره. پدر و مادر پیرش به همین صدایی که می‌دونستن فرسنگ‌ها ازشون دورتره دلخوش می‌شدن و در حقش دعا می‌کردن. روایتی از حجت الاسلام عسکری، امام جمعه رفسنجان. از سوریه اومده بود، بی معطلی خودش رو رسوند کرمان. مادرش بیمارستان بستری شده بود. همین که اومد توی اتاق از همه خواست برم بیرون. خواهر و برادر و فامیل هر کی که بود همه رفتن. حاجی موند و مادر پیر و بیمارش. پتو رو کنار زد، روی پاهای خسته مادر دست نوازش کشید. قطره‌های اشک دانه دانه از صورت حاجی سر می‌خورد می‌افتاد. صورت گذاشت کف پای مادر، می‌بوسید و گریه می‌کرد. روایتی از ابراهیم شهریاری.
ادامه داستان را در برنامه بعد می شنویم.
کتابخوان عنوان برنامه‌ای بود که تقدیمتون شد. شما شنونده بخش شبانه ی رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز هستید.
برکه کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی